سیستم آبان ماه 1348 برابر با 29 شعبان 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی سیری در نهج البلاغه قسمت اول. بله.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال علي عليه السلام: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان لا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. در این پنج شب اول ماه مبارک رمضان که آغاز این جلسه ماه هست، میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحثهایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من رو به این فکر انداخت که در این چند شب درباره نهج البلاغه بحث بکنم، گذشته از تناسبی که ماه مبارک رمضان با شخصیت بزرگوار علی علیه السلام دارد، یک تذکری بود که یکی از مردان شریفی که بسیاری از اوقات او را در این مجلس می‌بینم، مرد فاضلی است، مرد باسوادی است، فعلا هم کارمند عالی رتبه ای بود در یکی از وزارتخانه ها و در همون وقت هم به عنوان یک مرد شریف شناخته می شد و فعلا بازنشسته است و چون نیست در اینجا الان، چون در مسافرت است این جریان را عرض می کنم. یک شب به من گفت: اگر بتوانید وسیله‌ای فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابوم درباره قرآن کریم کرد، شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف کارهایی که ما مسلمان‌ها خودمون باید بکنیم و نمی‌کنیم، یه وقت می‌بینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفصیل آیات القرآن الحکیم کتابی است که یک نفر فرانسوی به نام ژولابوم تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر آن نوشته است که این مقدمه اش همراه این کتابی که الان ما می‌بینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایره المعارف اون مقدمه را نقل کرده است. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش میتونست بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد، ولی بالاخره او زحمت خودش رو کشیده است، مطالب قرآن به دستبندی کرده است یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر عده‌ای را هر دسته ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخواید بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است که همه را در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، درباره یهود در یک جا جمع شده میبینید، به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین مرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بخوند. مثلا در نهج البلاغه هر چه که درباره توحید آمده در یک جا باشد، هر چه درباره رسول اکرم آمده در یک جا جمع بشه، هر چه درباره عدالت گفته در یک جا جمع بشود، هر چه مثلا درباره زهد گفته در یک جا جمع بشود، درباره عبادت در یک جا بیاد ترتیب. البته بسیار پیشنهاد خوبی است و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر میکردم شاید بتواند چنین کاری را انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. به هر حال عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نیرسم این کار را انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که در این 5 شب اول ماه مبارک رمضان که قرار است در این جلسه محترم صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم، درباره نهج البلاغه بحث بکنم، لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد، بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه منتخبی است از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دوی این برادر در 1000 سال پیش میزیستند و از وفات سید رضی 1000 سال کمتر 1000 سال، یعنی 975 سال تقریبا از وفات سید رضی میگذرد و زندگیش در 1000 سال پیش بوده است. این مرد که خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم، اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه مینویسد میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیر المؤمنین شروع کردم، قسمتی از کلمات قصار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم موجب شدن، گفتم که خوب تو سایر سخنان علی را هم مثل از کلمات قصار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود. این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه، این را عرض می‌کنم براتون امشب، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به دو خصلت و دو خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمومنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یک سخنور فوق العاده. و در این مطلب احدی شک ندارد. مجلس ما الان مجلس ادبی نیست و مخصوصا اون هم ادبیات عرب که من بخوام در این قسمت بحثی بکنم، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض میکنم که ادبای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفته اند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودند. از ابن عباس جمله ای که در قضیه خطبه شقشقیه دارد که علی بحثی کرد راجع به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در دلش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینهای عربی پیدا میشه بگم بی ادب یا نگم بی ادب، بالاخره یه مردی پیدا میشود در وسط سخن علی سوالی میکند یا یک نامه‌ای به دستش میدهد، سخن قطع میشود. بعد چند دقیقه که علی فارغ میشود، ابن عباس میگه که خواهش میکنم ادامه بدید. میگه نه شقشقتون حدرت تو مقررت. خلاصه یه مطلب این است که یه آهی بود از سینه میخواست بیاد بیرون، بیرون آمد، تمام شد دیگه، دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی، این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متأثر شدم و متأثر شدم، از هیچ چیزی در دنیا متأثر و متأثر نشدم. باز هم نمونه از امثال ابن عباس اینا دارم که نمیخوام براتون عرض بخونم. نویسنده ایست ایرانی ولی عربی نویس به نام عبدالحمید کاتب که در زمان اموی ها اواخر عهد اموی بود، عبدالله ابن مقفع معروف شاگرد او بود. این بسیار نویسنده تواناییست. تا اونجا که درباره اش گفتن بدعت الکتابت به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید، ظاهران ابن العمید هم خودش ایرانی شده، هر دوی اینها به عربی نوشتن، گفتن فن نویسندگی به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد. این قدر درش اهمیت قائل هستن. در شرح حالش نوشتن یه کسی بهش گفت که من الذي اخرجك في البلاغه، گفت که تو از کجا فن بلاغت را به این حد آموختی؟ توجه داشته باشید که اصلا عصر عمری که از این سوال میکنن، از کجا فن نویسندگی را و بلاغت را به این قدرت آموختی؟ گفت حفظ کلام الاصلع، یعنی از بر کردن سخنان علی، علی علیه السلام این قسمت موی سر جلوه، به اصطلاح جلوه سرش موهای سر ریخته بود. عرب به اینجور اشخاص میگن اصلع. خب زمان اومدی ها بود، اسم علی را نمیشد همچین محترمانه بود، اگرم کسی احترام قائل بود نمیبود. دیگه این تعبیر گفت حفظ کلام الاصلح. جاهد از بلغای درجه اول عرب است، امروز هم میپذیرنش. کتابی داره به نام البیان و التبیین و بسیار هم مرد دانشمندی. در اونجا من قسمت و این یک سنی متعصبی هم هست و حتی بعضی او رو ناسبی هم حتی میدوننش، ولی من البته اینجور فکر نمی کنم، چون میبینم که او در مقابل علی خضوع فوق العاده ای داره. یک جمله از امیر المومنین نقل می کند، قیمت کل امرئ ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است، میگه که انه او نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول، از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالحدیث سنیست، ولی این جمله را میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. شیخ محمد عبدو مفتی مصر در عصر اخیر که تا همین اواخر زمانهای ما، یعنی تا تقریبا شاید 25 سال پیش زنده بود، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی که شرح کرد نهج البلاغه را، و از وقت او شرح کرد نهج البلاغه شناسنده شد در کشورهای عربی، که الان در کشورهای عربی بیش از ما نهج البلاغه را میشناسند. او هم اینجور میگوید در اونجا، میگه شما یک نفر پیدا نمی کنید که زبان عربی را بشناسد و معتقد باشد علی در سخنوری همدوشی دارد. یکی از نویسندگان بسیار باز مبرز عصر اخیر است که بهش میگن امیر البیان، مصری ها بهش میگن امیر البیان، شکیب ارسلان، اسم شکیب ارسلان است و اینقدر برای او اهمیت قائل هستن که بهش میگن امیر البیان، امیر سخن. این به این آقای شیخ جواد مغنیه سلمه الله که الان در بیروت و لبنان هست، در مشهد این قصه رو او نقل کرده بود. گفته بود یک احتفالی، مجلس جشنی به نام این آقای شکیب ارسلان امیر البیان تشکیل داده بودن. یک ناطق رفت قبل از این که رفت سخنرانی کرد اونجا در اطراف شکیب ارسلان که چنین است و چنان، در خلال سخنانش اینجور گفت ما در سخنوری دو نفر امیر داشته ایم، یکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در صدر اسلام و 14 قرن پیش، یکی هم بعد از 14 قرن امیر البیان شکیب ارسلان. تا این جمله رو گفتم ناراحت شد شکیب ارسلان، آمد رفت پشت تریبون، گفت این آقای ناطق چنین سخنی درباره من گفت، گفت که سخن دو امیر داشته است، علی ابن ابی طالب و شکیب، من رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنی؟ من خاک پای اونم نمیشم، من بند کفش او هم در سخنوری نمیشم. این چه غلطی که داری میکنی؟ تعریف که میخوای بکنی یه تعریف بکن که بگنجد، من کجا در سخنوری و علی ابن ابی طالب؟ چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن در زبان عرب براتون عرض بکنم. باز هم یکی دیگر که این آخرین کسی باشد که من به سخنان او استشهاد می کنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را طی کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم هست، کتابهای زیادی هم نوشته است. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبرى که این دو جلده، یک جلدش عثمان، جلد دیگرش علی و بنو، چون فتنه دوره عثمان رو میگه، بعدم تاریخچه خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین را. اسم جلد دوم رو گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوبارم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستن میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در طراز اول است و در ایران ما هم شناخته است. این مرد یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علیون و بنو یک داستانی هست، در تاریخ اون داستان نقل می کند و اون داستان این است که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داشت، از یک نظر برای مرد عامی باید حق داد. جنگ جمل یعنی چه؟ یعنی جنگی که یک طرف امیرالمومنین است و اکابر اصحاب پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کوچک نمیشه شما، طلحه است از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر است از اکابر اصحاب پیغمبر. اهل سنت اینها را از جز عشره مبشره میشمارند و قطعا هم جز اکابر و بزرگان و شخصیت های صحابه پیغمبر بود. به علاوه اینها عایشه همسر پیغمبر اونجا، این مردی که همراه علی بود، در دلش یه شکی پیدا شد و گفت مگر آخه مگه ممکن است که افرادی نظیر طلحه و زبیر و عایشه بر باطل باشن و هم اجتماع بکنن بر باطل؟ حالا یکیشون می بود درست، طلحه، زبیر، عایشه و یه عده دیگر که خب کمتر از اینها ولی بالاخره بودن، ممکنه اینها همه اشتباه کرده باشن؟ آمد عرض کرد یا امیرالمومنین ایشتن و هاولای علا باطل، آیا ممکنه هم که چیزی آدم بپذیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن؟ امیرالمومنین دو تا جمله داره اینجا، دو جمله شینه فرمود که ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با مقیاس شخصیت افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را مقیاس حق قرار نده، حق را با میزان شخصیتها نسنج، چون فلان شخصیت خیلی شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیتها قرار بده، برو حق را بشناس، بعد روی راجع به شخصیتها فکر کن، بگو این شخصیت بزرگه چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. برو اول حق را بشناس، اهل حق را اون وقت میشناس. طه حسین وقتی که نقل میکنه این جمله را، این یه مرد سنی است، طه حسین شیعه که نیست، یه مرد سنی. جمله خیلی زیبایی دارد، متاسفانه جمله خودش حفظ نیستم. میگه از روزی که وحی منقطع شد سخنی به این زیبایی احدی نگفته. فقط علی را در سخنوری منکر ندارد، مگر کسی نشناسد، سخنشناس نباشد یا اساساً با زبان عربی آشنا نباشد، علی را در سخنوری هیچ کوچکترین تردیدی نیست. احدی ادعا نکرده است که بگوید من سخنی به پایه علی میتوانم بگویم. این یه مثال. یه مثال پس درباره نهج البلاغه که یک امر بسیار بسیار مسلم و امر قطعی است از صدر اسلام تا امروز، این قضیه است. اینجا یه مطلبی یادم آمد و دلم میخواد این مطلب رو بگم، یعنی یک جریانی رو میخوام براتون عرض بکنم. من تا سنه 20 چندان با نهج البلاغه سر و کار نداشتم. از سنه 16 بود که من رفته بودم قم، قبلش هم یک دو سالی من در مشهد درس خونده بودم، بعدم رفتم قم. وقتی هم قم رفتیم 16 رفتم قم، در سنه 20 تابستانی بود من رفتم به مناسبت تابستان گرمای قم که معمولا از گرمای قم طلبه ها فرار میکنن، چون نمیخواستم برم خراسان، فکر کردم یه جایی برم که ییلاقی باشد و ضمنم با طلبه ها اینا مشهور باشیم بتونیم درسی هم بخونیم. اون وقت هم کفایه به اصطلاح میخوندم. رفتم اصفهان، هم مباحثه داشتیم که الان هم در قم مدرس بزرگواری هست، ایشان چون اهل اصفهان بود با هم دیگر رفتیم اصفهان. یه روزی اون آقای رفیق من به من گفت که در مدرسه صدر یه آقایی است که نهج البلاغه درس میده، میداریم اونجا. از شما چه پنهان دلم نخواست برم، برای اینکه تو فکر ما طلبه ها با کمال تأسف چون نهج البلاغه کتاب درسی ما نبوده و نیست اصلا فکر نمی کردم. من فکر می کردم خب نهج البلاغه یک کتاب عربی است، که عربی رو بلدیم، خود رو من داریم مطالعه می کنیم دیگه. نهج البلاغه رو ما بریم پیش یک نفری بریم اونجا، هم یک طلبه که داره کفایه می خونه، یک طلبه کفایه خون، پاشم دارم فلان کسکی اونجا نهج البلاغه درس می ده، هیچ دلم نمی خواست برم. آقای رفیق من تعریف کرد گفت ولی این خیلی مرد ادیبی و تو از ادبیات او خیلی میتونی استفاده بکنی، این حتی ریشه های لغت عرب رو میشناسد که یه لغت در اصل از چه ریشه ای پیدا شده، بعد چه تحولاتی پیدا کرده و بعد تا رسیده به اینجا بسیار بسیار دستش با استفاده. باز هم من به اعتبار این که تشویق نشدم خیلی، ولی به اعتبار این که خب حالا اینجا آمدیم ما کاری نداریم، خب میریم دیگه، این که عیبی ندارد، رفتم مدرسه صدر. آقای عالمی پیرمرد نورانی ریش سفیدی داشت. یکی دو روزی رفتم دیدم که جز غیر از مسئله لغت که این آقای دوست ما معرفی کرد و این را یک ادیب و لغوی و به اصطلاح زبان شناس عربی معرفی کرد که همون طورم بود که میگفت، من یک چیز دیگری بعد اونجا دیدم و برای اولین بار اثر و ارزش نهج البلاغه رو درک کردم و از اون وقت یک علاقه و صمیمیتی نسبت به این کتاب پیدا کردم. من دیدم این مرد اونچنان خودش، یعنی روحش، اونچنان روح این مرد غرق در نهج البلاغه هست، خودش رو میتونم بگم یک نهج البلاغه مجسم بود. خدا رحمتش کند انشاءالله. کسانی اگه اهل اصفهان باشن در این جلسه اگه اسمشو ببرم میشناسن، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود. من مردی به تقوای او هنوز ندیدم و به صفای او، به معنویت او، به روح او، به حال او بعدها هم دیگه ما این مرد رو خیلی غنیمت دانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود،
و اگر من از قوم فقط می آمدم برای اینکه به درس نهج البلاغه این آدم شرکت کنم و افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود، بعدم دیگه دست ما به دامن ارادت این مرد من دانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود، و اگر من از قوم فقط می آمدم برای این که به درس نهج البلاغه این آدم شرکت کنم و افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود، بعدم دیگه دست ما به دامن ارادت این مرد رسید و بعدها هم سال بعد هم رفتیم، وقتی دیگه هم رفتیم، ایشان هم قوم می آمدن، افتخار ما می دادن، حجره ما می آمدن، و واقعا اون وقت من اصلش معنی اهل معنی رو فهمیدم. من دیدم اینه که یه حرفایی که ما تو تاریخ می خونیم یا تو اشعار مثلا به صورت شعر می خونیم و باور نمی کنیم، خیال می کنیم اینها افسانه است که برای ما گفتن، باور نمی کردیم که واقعا انسان به یک همچه صورت یا همچه حالتی در میاد. حالا این مردی است که نه تنها متخصص در نهج البلاغه از نظر علمی، از نظر فقه و اصول مجتهد بود، از اهلی هم تقلید نمی کرد، مجتهد بود، از نظر فلسفه و عرفان یک مرد فلسفه خونده حسابی بود، از نظر طب یه طبیب بسیار عالی قدر بود، در طب قدیم قانون بوعلی رو تدریس میکرد و قانون بوعلی امروز مدرس ندارد در جهان، قانون بوعلی الان مدرس همه جای قانون بوعلی امروز مدرس ندارد، هفت مدرسی که یه قسمتش که بتونه تدریس بکند، یه نفر دیگر هم بود در این شهرزا قومشه که اون هم قانون در پیش استادهای گذشته خونده بود و بقیه اونها یکی همون آقای قمشهی بود، آشم امروزه قمشهی بهش میگفتن، یکی مروم آقای جلی آقا بود که ظاهرم با رفتن اینها دیگه قانون بوعلی استاد ندارد. اما در خود اصفهان استادهای تقریبا درس خارج بگو میامدن که شرح نفیسی و قانون پیش این مرد خوندن، اما نه اونقدر خوندن که خودشون بتونن متخصص بشن، قرار یه همچه آدم بود، ادیب درجه اول بود، طبیب در طب قدیم طب درجه اول داشت، درجه اول نبود ولی فقیه متوسطی بود، حکیم و فیلسوف درجه اول نبود ولی حکیم و فیلسوف درجه متوسطی بود، و مجموعه یک ملای درجه اول بود این مرد. این مرد اصل زندگیش نهج البلاغه بود، متحقق به نهج البلاغه بود، یعنی نهج البلاغه در روی این عجین شده بود، عجین شده بود. اون وقت میشه درس میداد، درس این گذشته از این که به اصطلاح درس قال بود، درس حال بود، یعنی خودش همینطوری که میگفت این خطبه های زهدی علی یا غیر زهدی علی را، مخصوصا خطبه های زهدی که من الان یادم هست چه خطبه هایی بود در این مدت دو ماه که ما میرفتیم میخوندیم، این در تمام این مدت یک ساعت قطعا بیش از نیم ساعتش اشکهای این پیرمرد روی این محاسن سفیدش جاری بود، اصلا روحش با روح علی در تماس بود. به قدری من از مشاهده این حالت لذت می بردم که خدا می دونه. بعدها هم که این مرد بزرگوار اتفاق افتاد، در یک سال آمد در قوم، یه هفت شبی در قوم موند و این توفیق را ما داشتیم که این مرد بزرگوار در حجره ما بود، و وقت ما فهمیدیم آقا از مرد خدا یعنی چه، و ما فهمیدیم ماها چقدر پرت هستیم، فهمیدم اصلا معنویت آقا یعنی چه، فهمیدم اصلا اینه که میگن شب مردان خدا روز جهان افروز است، چی میگه جاهلون نان غافلون دا خبر از اون چی نیست، واقعا شب مردان خدا روز جهان افروز است، فهمیدم یعنی چه، اصل نماز شب خوندن یعنی چه؟ مناجات کردن یعنی چه؟ دعا خوندن یعنی چه؟ خلوت با خدا یعنی چه؟ لذت معنوی یعنی چه؟ به خدا قسم ما فقط لذت می بردیم که می دیدیم که یه مرد معنی چی بود. بلند می شد تقریبا از 2 ساعت و نیم به صبح حداقل این مرد بلند می شد. حالا دیگه صحبت این آدم آمد نمیخواستم این عرض بکنم. میگم شب اول ماه رمضان است، ماه عبادت است و منم اتفاقا در نظر داشتم که در امشب یه قسمتی از عبادت که در کلام علی آمده صحبت بکنم، ولی سخنم کشید به این مرد. این رو براتون عرض میکنم چون خودش عرض کردم یک مرد تربیت شده در ددستان نهج البلاغه بود. از 2 ساعت و نیم تقریبا 3 ساعت به صبح بلند می شد، با چه حالی نمازش می خوند، نمازهاش عبادتش تمام می شد. بعد یک چایی قبل از این که ما بیدار بشیم هم خودش درست می کرد و عرض کنم بعدها ما رو بیدار می کرد، قبل از طلوع صبح ما رو بیدار می کرد. عادتش این بود اول طلوع صبح سوره والفجر را می خوند. من یادم نمی ره، خدا می دونه. و این آهنگ این پیرمرد هنوز در گوش من هست. ما را این وقت تکلیف نمی کرد آقا پاشید نماز شب بخونید، شما هم نماز شب بخونید، شما هم چکار کنید. نه این چیزا نبود، ولی برای این سوره والفجر ما می گفت بخونید. به ما بابا هم می گفت بابا بخونید. ای خداش بیامرزه، خدا می دونه الان به قدری من یه حالتی پیدا می کنم وقتی یاد این مرد خدا رو می کنم که حد نداره. میخوند بگو بیره بخونید با همون آهنگ خودش، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. اینه میخوند تا میرسید به این آیه. شبیه نشد که این به این آیه درست و بعد مثل یه نرد سربریده این نلرزد و نگرید به این عشقهاش نریزد تا میرسید به اینجا. وجیع یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکر. وجیع یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکر. تا میرسید اون آخر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. من همیشه میگفتم عاقل‌ترین مردم دنیا اینا هست. الان معتقدم عاقل‌ترین مردم دنیا اینا هستن و قوی‌ترین و عالی‌ترین لذت های دنیا را اینا بردن، ولی لذت آخرت در دنیا بود. اون چه لذتی بود که این مرد اون لذت معنوی رو خوب می برد. و اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخواهی. به مستحبات حتی به مکروهات و مستحبات مقید بود. مثلا یکی عرض بکنم باز یکی از مکروهات من از ایشون شنیدم، الان یادم هم نیست جای دیگه کجا بوده دیدم یا ندیدم، در شب شعر خوندن مکروه است. یک شب در یک جایی آقایی از علمای قوم از فضلای قوم ما رو دعوت کرد، شام دعوت کرد. یه عده دیگه هم بودن، اتفاقا اونها یه عده دیگه هم بودن از این طلبه های اهل ذوق و شعر و ادب و اینها بودن. من تا اون شب هم نمیدونستم که این پیر مرد این مقدار شعر حفظ است و این مقدار اهل ذوق و اهل ادب است. دیدم به قدر این مثلا بر اشعار سعدی، بر اشعار حافظ، بر اینها تسلط داره که ما تا اون شب خیال میکردیم این اصلا این چیزا هم بلد نیست. بالاخره این جلسه چجور اثر گذاشت روی ایشان که ایشان شروع کرد بعد به صحبت کردن، حکایت های خودش، داستان های خودش رو از شعر و از ادب و بهتری شعر سعدی چی هست و چی هست و شروع کرد به خوندن. حالا شب ساعت 4 شب بوده، شب 5 شب چی بود آمدی توی کوچه که آمدن دیدم ناراحت هست. همینطور وقتی ناراحت می شد یک کمشین تا حالت پیدا میکرد و هی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، و گفت هی من با خودم تصمیم میگیرم شب شعر نخونم. باز این شب شعر خوندیم و اون شب خوابیدیم به سلامتی. اون شب یه وقتی از خواب بیدار شد که نزدیک طلوع صبح بود، تا بیدار شد گفت فلانی اثر شعر دیشب. شک نداشت که همون مکروهی که در شب این مرد مرتکب شد به همین اندازه از اون سلب توفیق کرد. حالا بگید چرا ما توفیق پیدا نمی کنیم؟ چرا توفیق پیدا بکنیم؟ آقا حساب داره کار دنیا، حساب داره، مستحبش حساب داره، مکروهش حساب داره، صغیرش حساب داره، کبیرش حساب داره، تمام اینها خدا میدونه حساب داره. اشتباه میکنیم اگر خیال میکنیم اینها همه حساب نداره، تمام اینها حساب داره. قرار این جهت هست آشنایی من با این مرد بزرگوار در اون سال پیدا شد و آشنایی من با نهج البلاغه هم به وسیله همون مرد پیدا شد و از اون وقت دیگه نهج البلاغه در نظر من یک شکل دیگری پیدا کرد، یک امر دیگری شد. همیشه من آرزو می کردم که ای کاش یک نفر دیگرم پیدا کنم که او مفسر قرآن باشد و در درجه آقای حاجی علی آقا باشد، همینطوری که ایشان یک شارح خوبی بود برای من در نهج البلاغه و یک استاد این کار بود. ای کاش کسی را در عمر پیدا می کردم که یک همچه مفسری بود و من را همین جوری که این با آبان نهج البلاغه پیوند داد، او با قرآن پیوند می داد. استاد آقا، اون هم استاد کامل، بسیار بسیار خوب و مفید است. خوب، از این مرد من داستان ها دارم، فضایا دارم که دیگه حالا اینجا قطع میکنم. عرض کردم در ابتدای سخن نهج البلاغه و سخنان علی، عرض کردم به دو خصلت و دو خاصیت از صدر اسلام شناخته شده است. خاصیت اول بلاغت و فصاحتش است، یعنی علی زیبا سخن میگوید، علی سخنور فوق العاده است. این یکی. قسمت دوم، قسمت دوم در سخنان علی این است که سخنان علی چند بعدی است، نه یک بعدی. این اصطلاح یک بعدی و چند بعدی اصطلاح جدیدی است که من می‌بینم و مثل این که مخترع این اصطلاح هم اروپایی ها هستن، به اصطلاح خوبی هم هست. میگم شخصیت های چند بعدی، میگم بعضی از شخصیت های یک بعدی هستند، بعضی ها دو بعدی هستند، بعضی ها سه بعدی هستند، بعضی ها چهار بعدی، پنج بعدی. و اساسا درباره خود انسان این مسئله مطرح است، های انسان یه موجود یک بعدی است یا موجود چند بعدی. اونهایی که در باب محرکات انسان، تمام محرکات انسان را به یک اصل برمیگردانن، معتقدن انسان یه موجود یک بعدی است، مثل مارکسیست ها که اصل محرک بشر و تاریخ بشر را مسائل اقتصادی میدونن و سایر مسائل را فرع او میدونن. در واقع اون اصل انسان را یه موجود یک بعدی میدونن. یا مثل فروید که بیشتر به اصطلاح اون اعتمادش و نقطه اتکاش در مسائل علمی در غریزه جنسی انسان یک بعدی میدونه، اگرچه او راجع به غریزه برتری طلبی هم یه اصالتی قائل است، ولی البته این نظرها همه مردود است. انسان خودش یه موجود چند بعدی است. ولی گذشته از این، درباره شخصیت ها قطع نظر از این که خود انسان چه موجودی است یا چند استعداد در انسان هست، افراد از نظر تکون و تکون شخصیت هاشون مختلفند. بعضی ها یک بیست، بعضی ها دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی. سخنان بعضی ها در سخن فوق العاده توانا هستند، اما در یک بعد، در یک چند، اگه از اونجا قدمش اون طرف در بخواد بذاره، در این طرف که میره بسیار عالی است، اما اگه از این طرف بیاره دیگه راجل است. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی، یعنی یک سخنوری است که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه بگید قصیده درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، یا چهارم پنجم هم حساب نشه. بیاد به غزل، اهل غزل نیست. بیاد مثلا فرض کن به حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی، مثلا اهل این فن نیست. اون مرد حماسه است. یه یوسف زلیخایی هم به فردوسی نسبت میرن، میگن در اونجا گفته است مخواسته غزل بگه، ولی مرد حماسه وقتی میخواد غزل بگه نمیتونه. میگه زلیخا چه کوپال یوسف بدید. بابا کوپال برای رستم خوبه، عرض کنم که رخش رستم و این عرفا دیگه در یوسف و زلیخا یالو کوپال به درد نمیخوره. این دیگه زبان غزل نیست. حافظ مرد غزل هست دیگه، در غیر غزل مرد نیست، مرد قصیده نیست، مرد حکمت‌های نظیر حکمت‌های سعدی نیست. مولوی مرد عرفان و تمثیلات عرفانی است. حتی دیوان شمسش هم با همه تعریفاتی که می‌کنن از جنبه غزلی به نظر من چیز مهم نیست، البته یه روح بسیار مواد متلاطمی در اینجا هست. نظامی در تشریح هر کسی در یه رشته‌ای تنها سعدی است که میشه گفت دو بعدی سون هم اهل حماسه نیست. سعدی شعره حماسی سعدی بسیار پایین است. اون نه من باشم که روز جنگ دینی پشت من، اون منم که در میان خاک خون دینی سری، این شعر سعدی نیست، در درجه شعر سعدی نیست. ولی در غزل و در حکمت های مختصر بسیار مرد توانایی است. در عرب شعرهای درجه اول را خود عرب میگن که هر کدام از اینها در یک قسمت اینها توانا هستند. و حتی در نهج البلاغه هست از امیرالمومنین میپرسن آقا این شعرهای درجه اول عرب کدومشون در درجه اول هستند؟ میفرماد ان القوم لم یجرو فی مضمار واحد، یعنی اینا در یک میدان عصر ندوندن، چون در یک میدان نرفتن اصلا قضاوت درباره اینه کی بهتر از یکی دیگه درست نیست. مثل اینکه الان ما در فارسی بگیم آقا فردوسی به در مهمتر است یا حافظ، اصلا مقایسه اینا غلط است. فردوسی حماسه سراست و حافظ غزل سرا. نه این حماسه گفتن اون غزل گفتن، مقایسه شون غلط است. این در رشته خودش درجه اول، در رشته خودش درجه اول. علمای ادب درباره شعرهای عهد جاهلیت میگن که عشا درجه اول است در بزم و طرب، امرالقیس درجه اول است در حماسه و فروسیت، نابغه درجه اول است وقتی که هیجانهای ترس آوری پیدا کند. میگن العشا اذا طرب و نابغه اذا حرب و امرالقیس اذا رکب. یکی از جهاتی که در شخصیت علی علیه السلام و در سخن علی نه امروز میگن از صدر اول اسلام شناخته شده است، این چند بعدی سخن علی است. یعنی در قسمتهای مختلف علی رفته است و در هر قسمتی درجه اول است. در سخن علی حماسه است در درجه اول، توحید هست در درجه اول، موعظه و نصیحت هست در درجه اول، مسائل اجتماعی مطرح هست. نهج البلاغه یک کتاب چند بعدی است، نه یک کتاب یک بعدی. حالا شما اگر مثلا نصایح خواجه عبدالله در نظر بگیرید یک کتاب یک بعدی است، نه، در نهج البلاغه نمونه از همه کتاب‌های دیگر به اصطلاح که در حکمت و در توحید و در موعظه و نصیحت و در بیان عدالت و در قسمت‌های دیگر که حالا اگر برسم انشاءالله یه قسمت‌هاش را به عنوان نمونه براتون عرض می‌کنم، این شب دلم می‌خواد این چهار شب دیگر را هر شب در یه قسمتی بحث بکنم. و البته تنها نمی‌خوام بحث من جنبه نظری داشته باشد، میخوام در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان بلکه عملا هم ما بتوانیم از کلمات مولا استفاده بکنیم. سخن علی
این امتیاز رو دارد که عرض کردم چند بعدی است، همینطوری که خودش یک شخصیت چند بعدی است. درباره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از 1000 سال پیش گفتن علی یک موجود جامع الاضداد است. یعنی یک شخصیتی است مشتمل بر شخصیت ها. یه طرف شخصیت علی رو که میبینی یک زاهد عابد درجه اول، یه گوشه درجه دیگه که میبینی، میبینی که یه حکیم و فیلسوف. یه گوشه دیگر روحیش رو تماشا میکنی، میبینی یه واعظ و اندرزگو و یه عارف، یه عارف. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی، یه سرفرمانده یا یک سرباز. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی، یه قاضی. هر کدام از اینها یه روحیه های مختلف و متناقضی دارن. اصلا یه روح زاهد با روح فیلسوف دوتا روح هست، و روح فیلسوف با روح قاضی دوتا روح هست. روح فیلسوف و قاضی و زاهد با روح واعظ و نمیدونم اندرز بود دوتا روح هست. همه اینا با روح یک عارف روح دیگری است. در علی تمام این روح ها جمع شده است بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه هست تمام اینها جمع است. ما انشاءالله در این شبهای در این 4 شب آینده ای که داریم با حول و قوه الهی، در هر شبی ما در یکی از ابعاد نهج البلاغه بحث میکنیم و در نظر دارم انشاءالله فردا شب به مناسبت ماه مبارک رمضان از قسمتهای مربوط به عبادت سخنان علی استفاده بکنیم. اون چه که علی درباره عبادت گفته است، درباره نماز گفته، درباره تلاوت قرآن گفته، درباره مناجات گفته، درباره روزه گفته، درباره حج گفته، به هر مقداری که بتونیم در ظرف یک شب صحبت بکنیم، بلکه این روحا و این دلهای زنگار گرفته قصه ما در این شبش، در این دومین شب ماه مبارک رمضان، از پرتو سخن علی علیه السلام یک جلایی پیدا کند، یک صفایی پیدا کند، یک مایهی بگیرد، یک غذایی بگیرد که این ماه مبارک را با یه روح متناسب با این ماه مبارک وارد بشید انشاءالله تعالی. خدایا ترا قسم میدهیم به حقیقت علی علیه السلام، به اون معنویت علی علیه السلام، ترتوی از معنویت علی به این روحای مکدر ما بتابا. خدایا ما را به حقیقت اهل ولای علی قرار بده، محبت علی را از دلهای ما بیرون نکن. خدایا سایه علی را بر سر همه ما و بر سر این کشور و مردم شیعه و بلکه هر مرد مسلمانی که هست، سایه علی را بر سر همه ماها مستدام بدار. خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. خدایا در این شب اول ماه مبارک رمضان به همه ما حالی عنایت بفرما، به سخنان ما و به گوشه های ما آماده تأثیر و آمادگی تأثیر و تأثیر عنایت بفرما. خدایا ما را از مواهب این ماه محروم نفرما. توفیق عبادت به همه ما کرامت کن. خدایا اموات همه ما را در این شب عزیز ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة.